بعد از انقلاب هم تا تقریبا اوایل دهه 80 جزء وارد کننده ها بودیم، حالا از کشورهای مختلف، از آمریکا، از اروپا، از بخش های مختلفی که میشد، از شرکت هایی که توی این زمینه فعال بودن، بسته به نیاز کشور ما ناوگان رو که شامل در واقع لوکوموتیو و واگن بوده وارد میکردیم. از اوایل دهه 60 خب بحث تامین ناوگان مخصوصا تو بخش واگن خب مطرح میشه توی کشور که خب ما چیکار کنیم که ناوگان رو هم یه بخشیشو داخل ایران داشته باشیم، که خب شاید شرکت واگن پارس عراق به عنوان اولین شرکت ریلی که توی زمینه تامین ناوگان بوده رو میان تأسیسش میکنن. شرکت بسیار بزرگ هست، زیرساختای خیلی خوبی داشته، الان هم داره، فقط نیاز به در واقع حمایت بیشتر داره که این شرکت توسعه پیدا بکنه. تعداد خیلی زیاد، تنوع خیلی زیادی واگن‌های باری و مسافری اونجا تولید شده تا همین الانم. البته خب خیلی هاشون اوایل دانش طراحیشون مربوط به شرکت‌های اروپایی بوده، ولی فرایند ساختشون و بعد توسعه و ادامه ساخت این واگن‌ها توی شرکت واگن پارس انجام شد. در زمینه لوکوموتیو اگر بخوایم برگردیم که توی همون زمینه ناوگان بوده، اولین اقدامی که برای تولید لوکوموتیو توی ایران صورت گرفته برمیگرده به اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 که یک قرارداد در واقع کنسرسیومی بین شرکت واگن پارس، راهن و آلستوم فرانسه و در واقع منعقد میشه و توی اون قرارداد شرکت واگن پارس فرایند ساخت سازه فلزی و مونتاژ لوکوموتیو های آلستوم رو که 100 دستگاه بوده رو توی ایران بر عهده میگیره. سال 87 یک قرارداد دیگه بین راهن، گروه مفنا و زیمنس آلمان شکل میگیره که توی اون قرارداد گروه مفنا در واقع مسئولیت ساخت لوکوموتیو های مسافری که الان تحت عنوان ایران سفیر هستن و لوکوموتیو هایی هستن که با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت سیر میکنن رو بر عهده میگیره. که
آقای مهندس من خب الان بدونم که ما الان در ساخت و تولید قطعات و همینطور لوکوموتیو دیگه خودمون در کشور میتونیم اینها رو تولید کنیم.
اگر اجازه بدید من یک گریز کوچیک دیگه بزنم میرسیم به اون نقطه. از بعد از شکل گیری در واقع این قرارداد گروه مفنا با زیمنس آلمان که یک پروژه مشترک بود، لوکوموتیو های طراحی زیمنس بودن و ساخت ایران شدند. از اوایل دهه 90، سال در واقع 1390 یا حتی شاید یه مقدار قبلش 1389، توی گروه مفنا، توی بخش تحقیقات مفنا صحبت هایی شد در خصوص این که ما از این فرایندی که داریم با زیمنس پیش میریم بیایم استفاده بکنیم و یک تیم مهندسی قوی تری رو تشکیل بدیم، این تیم رو بفرستیم برن توی کشورهای اروپایی با شرکت هایی که ما باشون مشارکت داریم آموزش ببینن، دانش طراحی کسب بکنیم، دانش ساختمون رو توسعه بدیم و گروه مفنا رو سرمایه گذاری بکنیم. این شد که روی چند تا پروژه گروه مفنا سرمایه گذاری کرد و دو تا پروژه طراحی شکل گرفت. یکیش سال 1392 بود، طراحی و ساخت لوکوموتیو های تونلی دیزل هیدرولیک بود که پشت دستگاه های تی بی ان برای حفاری تونل های مترو استفاده می شد. این پروژه با یکی از شرکت هایی که نقش حفاری رو داشتن شکل گرفت و بعد از اون وقتی این پروژه با موفقیت انجام شد، استارت پروژه طراحی و ساخت لوکوموتیو باری دیزل الکتریک شکل گرفت که استارت این پروژه سال 1394 بود. اولین لوکوموتیوش 1396 به بهره برداری رسید. تا امروز چیزی حدود 35 دستگاه از این لوکوموتیو ساخته شده، تحویل ناوگان ایران داده شده.
چقدر خوب.
و الان هم در حال حاضر گروه مفنا روی پروژه‌های جدید، تکنولوژی‌های نو سرمایه گذاری کرده. بحث طراحی ساخت لوکوموتیو 4000 اسب رو ما داریم، دیزل الکتریک که توان بالاتری داشته باشه، قدرت کشش بالاتری داشته باشه و یک پروژه طراحی ساخت لوکوموتیو برقی.
درود بر شما. خب چه خبر خوشایندی بهمون گفتید و اطلاعات بسیار خوبی گفتید از اینکه ما تونستیم در ساخت قطعات و همطور لوکوموتیو در کشور خودمون یه جوری میتونیم بگیم حالا به خودکفایی رسیدیم، مهندسین خودمون کار میتونن انجام بدن. اما میدونیم که قطعا همه چیز به سادگی پیش نرفته. شما آمار دادید، راجع به سالهای مختلف صحبت کردید و سالها به طول انجامید تا تونستیم به این نقطه برسیم. مشکلاتمون در این زمینه چی بوده و چقدرش حل شده، چقدرش حالا نیاز به این هست که اشخاصی مثل شما و همکارانتون در این زمینه ارائه راهکار بدن؟
ببینید، اگر من بخوام در زمینه طراحی و ساخت یا خودکفایی صحبت بکنم، نیازمند یک سری زیرساخت‌های فرای دانش مهندسی هست. یعنی شما یک همچین پروژه‌های، یک همچین طرح‌های، اول باید یک سری زیرساخت‌های براشون فراهم بشه. این زیرساخت‌ها شامل چند بخش هستن. اول زیرساخت‌های فکری هست. اصلا ما به این خود باوری برسیم که ما میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که تا قبل انجام نمیدادیم. دوم بحث تامین منابع مورد نیاز هست. حالا منابع مالی شده و منابع سخت افزاری که مورد نیاز هستن، که خب یه بخششون رو شرکت‌های خصوصی، حالا مثل گروه مپنا که خودش یه مقدار توامند هست تو این زمینه، میتونن ساپورت بکنن. ولی خب برای اینکه اینا ادامه دار باشن، نیاز داشته باشن که بشه توسعهشون داد و متوقف نشن، ابتر نمونن، نیازمند این هم هست که دولت‌ها هم وارد عرصه حمایت از تولید کننده بشن.
بله.
توی هم زمینه سفارش گذاری، توی زمینه تامین منابع مالی، تضمین‌هایی که باید فراهم بشه توی این زمینه. و یه آیتم مؤثر دیگه هم که واقعیتش میتونه اثرگذار بشه، من توی صحبتام اشاره کردم، شاید تا مثلا دهه 70 ما کلاً صرفاً توی بخش صنعت ریلی واردات نقش اصلی رو داشته، وارد کننده بودیم.
بله.
اگر میخوایم که توی زمینه طراحی و ساخت همچنان بتونیم این مسیری که اومدیم و بهش سرعت بیشتری بدیم، ادامهش بدیم، با تکنولوژی های نو سر کار داشته باشیم، ما باید یک سری سیاست گذاری هایی که داریم توی بخش های دولتی میکنیم رو اصلاحشون بکنیم یا جنبه حمایتیشون رو پررنگ تر بکنیم. مثلا میگم در حال حاضر الان ما توی مپنا لوکوموتیو داریم لوکوموتیو باری میسازیم، واگن پارس داره واگن میسازه. در کنار همینا متوجه میشید که یک دفعه راهن و وزارت سمت با هم یک سری مجوزایی رو برای یه سری از در واقع شرکت‌های خاص صادر میکنن که برن قطعات لوکوموتیو دست دوم رو از کره جنوبی بخرن و این قطعات رو حتی تا کوچکترین قطعات، پیچ، مهره، واشر، قطعات فلزی خیلی ساده‌ای که خیلی هاشون رو میشه تو ایران ساخت و همینجا باش نه تنها صنعت ریلی رو فعال کرد، خیلی صنایع دیگر رو هم باشون در واقع فعال کرد.
اشتغال زایی شما ازش صحبت میکنید، منظورتون یک چنین چیزی هست؟
بله، من اون حمایتی که میخوام اینه که وقتی یک تولید کننده شروع میکنه به تولید کردن، سرمایه گذاری کردن، خب قطعا انتظار نداریم که روز اول بتونه با خارجی ها رقابت بکنه. هرچند ما الان توی گروه مپنا این ادعا رو داریم که ما با اروپایی ها خیلی راحت رقابت میکنیم، از نظر کیفیت و از نظر قیمت خیلی پایین تر از قیمت اروپایی ها داریم محصول ارائه میدیم، ولی وقتی شما متوجه میشی که میرن قطعه دست دوم لوکوموتیوی که 30 سال کار کرده رو، لوکوموتیوی که راهن کره جنوبی اسکرپش کرده، کلن اسخاط کرده، از خط خارج کرده رو، میان ما مجوز میدیم برن بخرن و این قطعات رو وارد بکنن، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه این که اون تولید کننده متضرر میشه.
بله.
اون تولید کننده دیگه روی چی حساب باز بکنه که آقا من لوکوموتیو دارم میسازم با قطعاتش؟ لوکوموتیو مپ 24 که گروه مپنا از سال 94 شروع کرد و الان داره کار میکنه روش که حالا تعداد بیشتری بسازه و برنامه‌ریزی شده تا 100 دستگاه از این لوکوموتیو توی گروه مپنا ساخته بشه، الان امروزی که من خدمت شما هستم 78% از ارزش ریالی این لوکوموتیو داخل کشور داره ساخته میشه. گفتن شاید اینکه خب آقا 78 رو بکنیدش، عددش رو ببرید بالاتر بکنیدش 80-85، شاید توی حرف ساده باشه ولی در عمل واقعا انرژی خیلی زیادی میبره.
بله.
خیلی از ارکان صنعت ما رو درگیر میکنه تا بتونن همچین کاری رو بکنن. ولی وقتی تعداد محدود میشه و حمایتی وجود نداشته باشه قطعاً متضرر خواهد.
بله بیشتر باشه نسبت به چیزی که در حال حاضر هست. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در حال گفتگو هستم با جناب آقای مهندس علی صلح میرزایی، معاون مهندسی و تحقیقات شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مبنا. خب بریم یه بخش رو بشنویم درباره قطار و سوزنبان هایی که به نظرم خیلی جذابه.
با بخش ادبیاتی علمی علم بهتر از در خدمتتون هستم. من نرگس فتحی‌ام. میدونستین تولستوی اواخر عمرش به عنوان تنها چهره برجسته ادبیات جهان توی خونه سوزنبانی قطار زندگی میکرده؟ شاید به خاطر همین موضوعی که دوستداران ادبیات داستانی به ویژه اونایی که نویسنده بزرگ جهان لئو تولستوی رو دوست دارن این امکانو دارن که هر هفته با قطاری به سمت زادگاه این نویسنده در شهر یاسنایا پولیانا در جنوب روسیه برن و از محل زندگی و مدفن اون دیدار بکنن. قشنگیش اینه که توی این قطار فیلم هایی که برگرفته و اقتباسی از آثار تولستوی هست به نمایش در میاد و در طول سفر مخاطبین با بسیاری از آثار تولستوی و شخصیت این نویسنده بزرگ آشنا میشن. باید خیلی دلپذیر باشه که به تولستوی علاقه‌مند باشی و تلقات لوک سوار قطار همراه این نویسنده شی. تو بعضی از این شهربازی‌ها یه میزای بازی هستش که دو نفر دو طرفش میستن، یه توپی روی میز مسطح این به واسطه یه حالا دسته پرتاب میشه این طرف و اون طرف. این توپه توپ نیست، یه دیسکه در واقع، سر میخوره میخوره به دیواره های میز و برمیگرده. دقت کرده باشین یک لایه ای از هوا روی میز در جریانه و استکاک اون دیسکو به حد اقل رسونده. حالا همین تکنولوژی رو بگیرید بیاییم روی ریل قطار سوارش کنیم. قطار با یه نیروی الکترومغناطیسی از زمین بلند میشه و بعد لایه ای از هوا بین ریل و قطار قرار میگیره و وقتی که اندازه سرعت جت میتونه این قطار حرکت بکنه. به این نوع قطار ها میگن قطار مگلو یا مایلو، ترکیبی از دو کلمه انگلیسی مگنتیک به معنی مغناطیسی و لویتیشن به معنی شناوریه. این قطارها برای حرکت از نیروی الکترومغناطیسی استفاده می‌کنند و سرعت‌های قابل مقایسه با هواپیمای جت 500 تا 580 کیلومتر در ساعت براشون می‌تونه متصور باشه. شاید جالب باشه بدونید که بین ایران و آلمان یه قراردادی برای خط مگلو تهران مشهد هم منعقد شد ولی بعدش دیدن خیلی هزینه هاش زیاده لغو شد. ولی میتونیم ما هم امیدوار باشیم با همچین سرعت هایی بریم مسافرت. جالب بود که دیدم ترین در انگلیسی دو معنی داره، یکیش به معنی تعلیم دادنه و اون یکیش به معنی قطاره. بولت ترین یعنی قطار سریع و سیر که از تکنولوژی بالایی برخورداره و سرعتهای خیلی نجومی هم داره اسم یه فیلمی. داستان فیلم از یه رمان ژاپنی به اسم ماریا بیتل نوشته کوتارو ایساکا اقتباس میشه. نسخه انگلیسیش هم سال بعد ترجمه میشه که خوش به حال سازنده های این فیلمه که فیلمشون لو نمیره زودتر.
آقای مهندسی که من راجع به این صحبت کنیم که اساسا فناوری های بروز در حوزه ساخت قطار در دنیا به چه صورت هست؟ میخوام بدونم که در دنیا الان از چه فناوری هایی در ساخت قطار دارن استفاده میکنن؟
ببینید الان دنیا به دلیل نیازهایی که در واقع توی صنایع مختلف پیدا شده خب جهتش رو برای توسعه صنعت ریلی تغییر داده. توی بخش مسافری خب ما صنعت هوایی رو داریم، همه جای دنیا این صنعت خب مشهور به این که سرعت بالایی داره.
بله.
ولی اگر بخوایم توی مسیرهای کوتاه، مسیرهای زیر 500 کیلومتر در مورد سرعت در واقع حمل و نقل هوایی صحبت بکنیم، خب به دلیل درگیری‌هایی که برای ورود به فرودگاه، خروج از فرودگاه، چکین کردن، سوار هواپیما شدن، اینا همشون زمان‌هایی که زمان می‌بره و ضمن این که خب فرودگاه عموماً خارج از شهرها هستن. اروپایی‌ها مخصوصاً به این سمت رفتن که با توسعه صنعت حمل و نقل ریلیشون بتونن این گپ رو پرش بکنن، برای اینکه سرعت رو بالا ببرن رفتن به سمت اینکه ناوگان رو برقی بکنن. خب ناوگان برقی این قابلیت ها رو ایجاد میکنه که اولا آلودگی کمتری بله. وجود داشته باشه، از طرف دیگه این قابلیت رو ایجاد میکنه که شما با همون حجم و وسعتی که قبلا داشتی بتونی توان بالاتری رو فراهم بکنی. این توان بالاتر براشون این شرایط رو فراهم کرده که سرعت بالاتری داشته باشن. الان در حال حاضر شاید توی خیلی از کشورهای اروپایی استفاده از قطارهای سریع السیر با سرعت بین 250 تا 350 کیلومتر مرسوم هست دیگه. آرزو یا به صورت تارگت، حالا ما به صورت رکورد به این بزنیم نیست، رکورد ها تقریبا برای سرعت های 500 تا 580 کیلومتر بر ساعت داره برنامه ریزی میشه. توی جایهایی گفتم به صورت سمبولیک و حالا تحقیقاتی توسعه صنعت ریلی با تکنولوژی هایپرلوپ که سرعتی بین 700 تا 800 کیلومتر بر ساعت رو داره رو در واقع دارن توسعه میدن. تکنولوژی کاملا متفاوتی داره، به روز هست، اصلا دنیاش با دنیای چرخ و ریل قبلی کاملا
چه تفاوتی داره؟ اگه میشه برای شنوندهامون توضیح بدید لطفا.
ببینید برای توسعه در واقع برای بالا بردن سرعت حمل و نقل، خب اولش اومدن برقی کردن با همون در واقع تکنولوژی چرخ و ریل، بعد برقی رو با عنوان های اسپید بردن، سرعت بالاتری استفاده کردن تحت عنوان قطارهای سریع السیر که الان تا سرعت‌های 350 کیلومتر به صورت در واقع اپریشن داره کار میکنه و عمومی استفاده میشه. به دلیل محدودیت‌هایی که توی فیزیک چرخ و ریل هست و دانش فعلی که توی تکنولوژی مواد برای چرخ و ریل هست، خب نمیشه سرعت فیزیکی قطار رو بالاتر از یه حدی برد. چرا؟ چون استکاک بین چرخ و ریل باعث استهلاک خیلی زیاد میشه، هزینه‌های بهره‌برداری رو به شدت بالا میبره و همین خاطر اومدن در مورد این که با چه تکنولوژی جدیدی میشه این به این محدودیت سرعت غلبه کرد فکر کردن. رسیدن به این که ما با تکنولوژی مگلف میتونیم در واقع این محدودیت رو تا حد بله. خیلی خوبی برطرف بکنیم و بهش غلبه بکنیم. قطارهای مگلف یا قطارهای مغناطیسی یه بازه زمانی خب مطرح شدن، هستن هنوز جاهایی که توی دنیا دارن این قطارها رو، ولی خب تعدادشون کمه، خیلی توسعه خیلی زیادی پیدا نکردن. این قطارها میان با تکنولوژی مغناطیسی که منجر به این میشه که حالا اون جریان مغناطیسی که بین ریل و در واقع بخشی از بدنه واگن هست منجر میشه به اینکه واگن بلند بشه، دیگه تماس فیزیکی نداره و با جابجا کردن قطبهای مثبت و منفی بین توی این فضای مغناطیسی منجر میشه یک شتابی رو ایجاد میکنن و واگن رو به حرکت در میارن. منتها خب مشکلات دیگه‌ای هم داره، یکی بحث هزینه‌های زیرساختیه که میخواد، تامین برق خیلی زیادی که میخواد و حالا در واقع مشکلات زیست محیطی دیگه ای که به خاطر اون بحث میدان مغناطیسی ها ایجاد میکنه. این منجر شده به این که الان به فکر هایپرلوپ گفتن و هایپرلوپ رو بیان در واقع ایدهش رو مطرح بکنن که توی خلا این اتفاق داره میفته.
درسته. خیلی متشکرم بابت توضیحاتی که گفتین. من فکر میکنم که این قطارهای مغناطیسی خیلی جذاب و جالب باشن به خاطر سیستمی که دارن و مکانیسم کاریشون خیلی عجیب غریب هست و در دنیا گفتین که حالا نمیدونم اشاره کردن یا نه که اصلا کدوم کشورها الان دارن ازش استفاده میکنن.
واقعیت
یا خیلی محدوده اصلا.
محدوده. الان خیلی شاید مثلا توی چین داشتیم، توی اگر اشتباه نکنم آلمان داشتیم، توی فرانسه داشتیم، خیلی توسعه پیدا نکرد به دلیل اینکه
بله مشکلاتی که داشتن
توسعه زیادی پیدا نکرد.
آقای مهندس، یه مبحثی هم داریم به اسم قطارهای گردشگری که نمیدونم حالا در ایران رونق پیدا کرده یا نه، با توجه به اینکه میدونیم خب خیلی از اینها چون قرار هست از دل طبیعت عبور کنه ممکنه که به محیط زیست آسیب برسونه، در ایران ما تونستیم از این صنعت استفاده کنیم؟
قطارهای گردشگری عموماً خب الان توی کشورهای غربی، کانادا، اروپا، بعضاً آمریکا استفاده میشه. توی ایران هم توی بازه‌های زمانی مختلف رفتن به سمتش که قطارهای خاص رو تجهیز بکنن که در واقع بتونه اون نقش گردشگری رو، اون در واقع جذابیت گردشگری رو فراهم بکنه. منتها خب به دلیل مشکلات و زیرساختهایی که وجود داشت، حالا هم زیرساختهای قانونی توی این زمینه داریم و هم مشکلات تکنولوژیک برای اینکه در واقع خود اون قطارها رو بتونیم توی ایران داشته باشیم. از طرف دیگه خب سرمایه گذاری کردن توی این بخش میطلبه که گردشگرش هم وجود داشته باشه. به دلیل اینکه قطارها گرون میشن، خب هزینه بهره برداری از قطار هم گرون میشه، پول در واقع توری که باید داده بشه هم بیشتر میشه،
احتمالاً خیلی مغروم به صرفه نیستش،
مغروم به صرفه بودنش کاهش پیدا میکنه. ولی خب انواع این قطارها هستن، قطارهایی که مثلا حالت واگنش حالت شیشه‌ای داره، شما کلاً میتونید فضای بیرون رو ببینید.
بله.
قطارهایی هستن که خب داخل کوپه هاشون امکانات رفاهی خیلی بالاتری داره، مثلا دوش دارن، یه نیمچه دفتر کار هستن.
بله.
سرویس
بهداشتی امکانات بهداشتیه. رفاهی بیشتری داره نسبت به قطارهای معمولی. خیلی متشکرم، ببخشید فرمایش شما رو قطع میکنم، دیگه فکر میکنم فرصتمون رو به اتمام هست. بی نهایت متشکرم از شما که تشریف آوردید.
خیلی خوشحال شدم.
من خیلی بیشتر ممنون از شما و متشکرم از شما شنونده های عزیز که در این نوبت هم با ما همراه بودید در علم بهتر است رادیو تهران. مراقب خودتون خیلی باشید. خدا نگهدار.
قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ان 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران. صدای شهر.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر باشه شنوندگان و شهروندان عزیز شهر تهران. امیدوارم دقایق خوبی رو در پایتخت در این عصر پاییزی سپری کنید. ازتون دعوت میکنم با صدای شهر عصرگاهی همراه بشید تا حوالی ساعت 20 با شما خواهیم بود.
ترافیک
خیلی از مسیرهای شهر تهران به ویژه بزرگراه‌ها الان ترافیک سنگینی دارن. در فرصتی که داریم به برخی از این مسیرها من اشاره می‌کنم. در بزرگراه شهید همت الان وضعیت ترافیک سنگین هست. در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده بزرگراه شهید چمران و باز در ادامه همین بزرگراه هم از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه یادگار امام شاهد ترافیک سنگین هستیم. تراکم زیاد خودروها در بزرگراه شهید چمران هم دیده میشه. در مسیر شمال به جنوب این بزرگراه که باعث شده از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی وضعیت ترافیک سنگین بشه، در اینجا تا محدوده خیابان ملا صدرا و باز در ادامه هم از محدوده بزرگراه جلال آل احمد ترافیک سنگین هست تا تونل توحید. و بریم به بزرگراه کردستان با یکی دیگه از تصویرها که ترافیکش حسابی به چشم میخوره بین ترافیک این دقایق شهرمون. شمال به جنوب شلان وضعیت ترافیک که سنگین رو داره. از خیابان عطار این ترافیک به چشم میخوره تا محدوده بزرگراه شهید همت هم دنباله دار شده. و اما میخوام براتون بگم که موضوع عصرگاهی امروز که از شما عزیزان هم میخوایم در این موضوع مشارکت بفرمایید این هست که برای کاهش ترافیک عصرگاهی و شبانگاهی پایتخت به نظرتون چی کار میشه کرد؟ پیشنهاد شما چیست؟ چه نظری دارید؟ لطفاً بگید به ما از طریق 88-82-301. حتما راهکارهای شما ارزنده است و قابل توجه، چون دارید لمس میکنید هر روز در پایتخت این شرایط رو و به صورت موردی در منطقه که هستید، در محله‌ای که هستید، شاید یه راهکار خیلی خوب به نظرتون برسه. و به طور کلی برای شهر تهران چیکار کنیم که ترافیک عصرگاهی و شبانگاهی فکر میکنید کمتر بشود؟ 88-82-301 در اختیارتون. خانم قبرانپور هم در این رابطه برامون گزارش گرفتن.
پیشنهاد مشخص شما برای کاهش ترافیکی عصرگاهی شهر بزرگی مثل تهران چی میتونه باشه؟
والا اینکه دوباره از اول مهر اینقدر ترافیک شروع شده، خب اولا باید واقعا علتش رو پیدا کنیم، چون مدارس هنوز باز نشده و اینکه اینقدر یه دفعه بعد از اون ترافیک زیاد میشه رو واقعا نمیدونم علتش چیه. ولی میدونم چون من خودم با وسایل عمومی تردد میکنم، میدونم که تو اون ساعت خیلی کمه.
مثلا به شب سمت شبم که میره بیشتر میشه.
وقتی وسایل عمومی کمه، خب به تبع همه ماشین ورمیدارن میارن دیگه. وقتی نمیتونن راحت از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنن، خب به تبع ماشین ورمیدارن میارن و خب قطعاً تو اون پیک ترافیک هی ترافیک بیشتر میشه.
خب این طرح مسئله است که تقریبا هممون میدونیم. راهکاری که شما پیشنهاد میدید،
من تو اون ساعت واقعا وسایل نقلیه رو زیاد کنن. من مثلا از ولیعصر وقتی میخوام با اتوبوس بیام سعی فتحی شقاقی اینقدر شلوغه که اصلا حالا موضوع کروناش به کنار واقعا جرئت نمیکنم سوار شم. یا مثلا اون ساعت با مترو میخوام برم سمت خونه خیلی شلوغه.
از یعنی کجا به کجا؟
از همون میدونه ولیعصر برم سمت گلبرگ ایستگاه صیاد شیرازی پیاده میشم، اونجا باز اون ساعت خیلی شلوغه. حالا هی میره جلوتر.
چه ساعتی دقیقاً میشه؟
من بین ساعت 5 تا 6 و نیم اون محدوده هستم.
رو به غروب و شبم همینطور.
شبم که حالا معمولا شب اون مسیر رو نمیرم، ولی دیگه اون ساعتی که اداره ها تعطیل میشن و شرکت های خصوصی معمولا اون ساعت بین 4:30 تا 5 تعطیل میشن، شلوغی وسایل نقلیه خیلی زیاده. خب اونی هم که وسیله شخصی داره وقتی میبینه شلوغه، هم از ترس بیماری و هم از ترس هزار تا اتفاق دیگه، وسیله شخصی میاره، هی ترافیک بیشتر میشه.
با ما صحبت کنید. 88-82-301 صدای شهر، صدای شما.
ترافیک تهران رو ما راننده های تاکسی می‌گیریم.
در بعضی از تقاطع من جمله
ماشینایی که الان شما دارید بابت ترافیک و این چیزا رو دارم میگم،
صدای شهر.
خب این که وسایل حمل و نقل عمومی و ناوگان حمل و نقل عمومی در پایتخت بعد افزایش پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، حرف درستی است، قطعاً شرط لازم هست. اما به نظرتون راه‌های فوری‌تر و کوتاه‌مدت‌تری هم وجود داره که به ما بگید، مثل تغییر ساعات کار ادارات، مثل تغییر حالا طرح ترافیک در ساعاتش، در هر چیزی که فکر می‌کنید؟ لطفاً بگید به 88-82-301.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. درینی های یه پودر خوب بدی.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
ساعت 16:21 هست. دقایق پاییزیتون به خیر باشه انشالله. سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه های مختلف رادیو تهران هستید و اما لحظات شاد و مفرح با تهران من.